سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
انجمن شاعران مرده، نوشته نانسی اچ کلاینبام، بر اساس فیلمنامه از تام شولمن، مترجم زهرا تراوتی، گوینده محسن بهرامی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. فصل هشتم. انجمن شاعران مرده بعد از ظهر آن روز پیش از تمرین فوتبال در غار برگزار شد. چارلی، ناکس، میکس، نیل، کامرون و پیتس در محوطه انجمن شاعران قدم می زدند و گوشه و کنار و شکاف و درسهای آن را کشف می کردند و نامهایشان را بر دیوارها حک می کردند. تاد دیرتر آمد و به محض این که دور هم جمع شدند، نیل ایستاد و جلسه را آغاز کرد. به دل جنگل زدم چون می‌خواستم دانسته و سنجیده زندگی کنم. می‌خواستم عمرم را ژرف زندگی کنم و شیره حیاتم را کامل و تمام فرو برم. ناکس نکو ناله کنان گفت: آخ خداوندا، می‌خواهم شیره وجود کریس را فرو برم. خیلی عاشقش هستم، آنقدر که هر لحظه برایش جان می‌دهم. کامرون زیر خنده زد: به قول شاعران مرده، شکوفه های سرخ را همین حالا که می توانی از جا برچین. ناکس گفت: اما کریس عاشق سینه چاک پسر احمق و یک لاغبای بهترین رفیق پدرمه. اینجور مواقع چی؟ شاعران مرده چی میگن؟ و با ناامیدی از گروه جدا شد و گوشه غار رفت. نیل بلند شد و عازم رفتن بود. باید برم تست هنرپیشگی بدم. عصبی و آشفته گفت: برام دعا کنید. میکس، پیتس و کامرون با هم گفتند: موفق باشی. تاد در سکوت رفتن نیل را تماشا کرد. چارلی همچنان که داشت به بیرون رفتن نیل نگاه میکرد گفت: حس میکنم هرگز پیش از این زنده نبودم. سال هاست که خطر نکرده اما برای چیزی دل به دریا نزدم. اصلا نمیدونم چی هستم یا چی میخوام بشم. نیل میدونه میخواد بازیگر شه. ناکس میدونه کریس رو میخواد. ناکس غر زد: کریس رو میخوام؟ کریس باید برای من باشه. چارلی گفت: تو مخ جمعی، بگو شاعران مرده واسه آدمی مثل من چی تو چنته دارن. میکس گفت: ببین چارلی، رمانتیک نویسا آزمایش کننده های احساساتی بودن. اونا پیش از اینکه جای آروم و قرار بگیرن، اگه فرض بگیریم آروم میگرفتن، به خیلی چیزا ناخونک میزدن. کامرون با قیافش شکلک در آورد و گفت: نه این که توی ولتون کلی جا واسه آزمایش و ناخونک زدن هست. همچنان که حواس بچه ها پیش حرفای کامرون بود، چارلی شروع به قدم زدن کرد. ناگهان ایستاد و برقی چشمهایش را روشن کرد. بدین وسیله اینجا رو غار چارلز دالتون مکانی برای تجربه های احساسی و شورانگیز معرفی می کنم. پیتس به اعتراض گفت: وایسا ببینم چارلی، این حق باید متعلق به همه گروه باشه. آره باید باشه، اما من اینجا رو پیدا کردم، حالا هم ادعای مالکیتش رو دارم. غار را غنیمت بشمارید پسرها، غار را غنیمت بشمارید. چارلی نیشخندی زد و این گونه تلافی کرد. وقتی بچه ها به هم نگاه می کردند و سرتکان می دادند، میکس با حالتی فیلسوفانه گفت: خدا را شکر از جنس تو فقط یکی این اطراف داریم. پسرها غار را غنیمت شمرده بودند و حالا خانه یافته بودند. دور از چشم والدین و معلمها و دوستانشان کسانی باشند که هرگز در رؤیای خیش هم آن را نمی دیدند. پسرها با نارضایتی غار را ترک کردند و سر وقت سر تمرین حاضر شدند. پیتس گفت: اونجا رو ببین معلم ورزشمون کیه؟ و با آقای کیتینگ اشاره کرد که داشت به زمین ورزش نزدیک می شد. چند توپ فوتبال در دست داشت و زیر بغلش هم یک جعبه خودنمایی می کرد. کیتینگ پرسید: خب بچه ها، لیست اسامی دست کیه؟ یکی از دانش آموزان ترم بالایی گفت: دست من آقا. و لیست اسامی کلاس را دست او داد. کیتینگ لیست 3 صفحه ای را باز کرد و نگاهی به آن انداخت و گفت: لطفاً با گفتن حاضر پاسخ بدین. چپمن: حاضر. پری؟ کسی پاسخ نداد. نیل پری؟ چارلی گفت: قرار دندون پزشکی داشت آقا. و صدا زد: واتسون؟ کسی پاسخ نداد. ریچارد واتسون هم غایبه. کسی جواب داد: واتسون مریض آقا. جدی مریضه ها؟ پس گمونم باید یه نمره منفی به واتسون بدم. در اون صورت باید به پری هم نمره منفی بدم و پری رو دوست دارم. لیست حضور و غیاب را مچاله کرد و پرت کرد گوشه‌ای. پسرها مات و مبهوت نگاهش می‌کردند. بچه‌ها مجبور نیستین اینجا باشید وقتی دلتون نمی‌خواد. هر کسی دلش بازی می‌خواد دنبال من را بیافته. کیتینگ در جازنان با توپ و جعبه به بغل راه افتاد. پسرها که از روحیه بی ثبات و پیشبینی نشده او غرق حیرت بودند، بیشترشان دنبال او راه افتادند و با هیجان بین خودشان شروع به پچ پچ کردند. وقتی وسط زمین رسیدند، کیتینگ گفت: حالا بنشینید پسرها. همچنان که آرام قدم بر می داشت گفت: شاید هواخواهان و طرفداران یک بازی ورزشی ادعا کنند اون بازی یا ورزش ذاتاً از بقیه بهتره. از نظر من مهمترین چیز در ورزش راهیه که انسان رو به سمت بهتر بودن سوق میده. افلاطون که مرد مستعدی بود مثل من، یه بار گفته بود فقط مسابقه و رقابته که از من یه شاعر و اهل علم و سخنور ساخت. کیتینگ دست هر کدام از دانش آموزان مشتاق یک تکه کاغذ داد و آنها را در یک ستون مرتب کرد. بعد سر صف برگشت و در 10 فوتی پسری که اول صف بود روی زمین یک توپ کاشت. وقتی کیتینگ داشت با صدای بلند یک سری دستورات را ادا می کرد، تاد اندرسون با بیمیلی ته صف ایستاده بود و گوش می کرد. فهمیدین چی کار کنین؟ حالا برو. همین لحظه مک آلیستر داشت از زمین فوتبال رد می شد. او که نظرش جلب شده بود ایستاد و اولین پسر را نگاه کرد که داشت با صدای بلند از روی تکه کاغذ توی دستش چیزی را بلند می‌خواند. با خرافه‌های بزرگ بجنگ، بی واهمه با دشمنانت روبرو شو. پسر دوید و توپ را به سمت دروازه شوت کرد، هرچند خطا رفت. کیتینگ گفت: خیلی هم خوبه جانسون، تلاشه که ارزش داره. و توپ دیگری را روی زمین کاشت. در جعبه‌اش را باز کرد و گرامافون قابل حمل کوچکی بیرون آورد. در این هنگام پسر دیگر یعنی ناکس پشت توپ ایستاد تا نوبتش بشود. کیتینگ صفحه موزیک کلاسیکی گذاشت و صدایش را بلند کرد: ریتم و زرماهنگ پسرها. کیتینگ از ورای صدای بلند موزیک فریاد زد: زرماهنگ مهمه پسرها. ناکس با صدای بلند خواند: در میان مردمان کاملا تنها باش تا بفهمی چقدر توان ایستادگی داری. ناکس دوید و موقع ضربه به توپ درست پیش از آن که پایش به توپ برخورد کند با صدای بلند فریاد زد: چت! حالا میکس سر صف بود. با ستیز و نزا، با عذاب و زندان، با بدنامی و عداوت عوام رو در رو شو. نفر بعد چارلی بود، فریاد زد: در حقیقت خدا باش. و با قدرت و دقت توپ را به تیر عمودی دروازه کوبید. مک آلیستر سر تکان داد، لبخندی زد و راهش را گرفت و رفت. صف بازیکنان به نوبت خواندند و ضربه زدند تا اینکه هوا تاریک شد. کتین گفت: دفعه بعد همینو ادامه میدیم پسرا، خسته نباشید. تلاش خوبی بود. تاد اندرسون نفس راحتی کشید و آرام دوید تا سمت خوابگاه برود که کتینگ فریاد زد: نگران نباش جناب اندرسون، نوبت شما هم فرا میرسه. اندرسون حس کرد قرمز شده است. به خوابگاه که رسید در را پشت سرش کوبید و داخل اتاقش دوید و خودش را روی تخت انداخت. فریاد زد: گندش بزنن. بلند شد، نشست، به شعر خط خطی و خرچنگ قورباغه‌ای خیره شد که نصف و نیمه نوشته بود و هنوز روی تختش رها شده بود. مدادش را برداشت و خطی به آن اضافه کرد و بعد مداد را با عصبانیت شکست. طول اتاق را راه رفت و آه کشید و مداد دیگری برداشت و سعی کرد با کلمه ها سر و کله بزند. گیرش آوردم. تاد صدای نیل را شنید که از توی راه رو فریاد می زد: هی، همه گوش کنین، همه گوشتون با منه، نقشو گیر آوردم، قرار نقش پاکو بازی کنم. در اتاق را باز کرد و دید تاد آنجا کس کرده است. سلام، من پاک هستم، خوشوقتم.
پاکیو، چته، سر آوردی؟
صدا از ته راه رو می آمد. چارلی و چند تای از بچه ها سرشان را انداختن زیر و آمدن توی اتاق.
ایول نیل، و دست جمعی شاد باش گفتن. مبارکه. مرسی رفقا، حالا برین سر کارتون، منم یه کارایی دارم باید انجام بدم.
پسرها که رفتن، نیل ماشین تایپ را از زیر تخت بیرون کشید. تاد پرسید: چجوری میخوای این کارو کنی؟
اینجوری، و توضیح داد: یه رضایتنامه میخوان.
تاد پرسید: از خودت؟
از پدرم و نولان.
تاد شروع کرد بگوید: نیل نمیخوایی؟ که نیل حرفش را قطع کرد:
ساکت باش، بذار فکرم سر جاش باشه.
زیر لب داشت سطرهایی از نمایشنامه را زمزمه می کرد و همچنان که مشغول تایپ بود به خودش لبخند می زد و شاد بود. تاد گیج و مبهوت سرش را تکان داد و تلاش کرد ذهنش را روی شعرش متمرکز کند. روز بعد سر کلاس آقای کتینگ اولین نفر ناکس بود که شعرش را خواند. در لبخندش شیرینی مطبوعی می بینم، در چشمهایش تلألو پرتوی روشن، اما زندگی کامل است و من خوشنود، درست وقتی بدانم که او. ناکس دست از خواندن برداشت، برگش را پایین آورد.
متاسفم آقای کیتینگ، خیلی احمقان است،
و برگشت و سر جایش نشست.
کیتینگ گفت: خوبه ناکس، تلاش خوبی بود،
و رو به کلاس کرد و گفت: کاری که ناکس انجام داد نکته مهمی رو در برداشت، نکته ای که نه در شعر و شاعری بلکه در هر تلاش دیگه‌ای باید به اون توجه کرد.
اینکه دست بذارید روی مهمترین چیزهای زندگیتون: عشق، زیبایی، حقیقت و عدالت.
مقابل کلاس شروع کرد به قدم برداشتن.
شعر رو به کلمه ها محدود نکنید. شعر در موسیقی هست، در یک عکس، در پروسه‌ای که غذا آماده میشه، در هر چیزی که کشف و شهودی در اون باشه. شعر میتونه در اغلب اتفاقات روزمره شما وجود داشته باشه، اما هرگز هرگز معمولی و پیش پا افتاده نیست.
البته که میتونید درباره آسمان یا لبخند دختری بنویسید، اما وقتی این کارو میکنید اجازه بدین شعرتون یادآور روز رستگاری باشه، یا رستاخیز، یا هر روزی. همون قدر که شعرتون باید روشنگری کنه، ما رو به هیجان بیاره و الهام بخش باشه، باید اندکی هم حس جاودانگی رو در ما زنده کنه.
چارلی گفت: ای ناخدا، ناخدای من، آیا در ریاضیات هم شعری هست؟
چندی از پسرهای کلاس زیر خنده زدند.
البته که از جناب دالتون، لطافت و ظرافت در ریاضیات هم هست. اگر محض رضای خدا هر کسی میخواست بنشینه و شعر بنویسه که دنیا رو قحطی میگرفت. اما شعر باید وجود داشته باشه و باید مکث کنیم و به نوای اون گوش کنیم، حتی اگر از ساده ترین اتفاقات زندگیمون بر اومده باشه، وگرنه سهم زیادی از چیزی که زندگی برای ما ارمغان آورده رو از دست خواهیم داد. خب، نفر بعدی. کی میخواد شعرشو برامون نقل کنه؟
زود باشین، بالاخره که نوبت به تک تکتون میرسه.
کتینگ نگاهی به دور تا دور کلاس انداخت، اما کسی داوطلب نبود. سمت تاد رفت و با نیشخندی گوشه لب گفت:
به آقای اندرسون نگاه کنید، ببینید چه عذابی داره میکشه. پاشو رفیق، بذار از این مصیبت نجاتت بدم.
دانش آموزان همه به تاد خیره شدند. تاد عصبی و آشفته ایستاد و به کندی مقابل کلاس رفت. چهرهش به مرد محکومی میبانست که پای چوبه دار میرود. آقای کیتینگ پرسید: شعرتو آماده کردی تاد؟ تاد سر تکان داد. آقای اندرسون معتقد هر چیزی که در درونش هست بی ارزش و باعث خجالته. درست نمیگم تاد؟ ترس تو از این نیست؟ تاد سرش را تند تکان داد. پس امروز خواهیم دید چیزی که در درون تو هست بسیار هم ارزشمنده. گیتینگ با گام‌های بلند سمت تخت سیاه رفت و به سرعت نوشت: بانگ‌های وحشیانه و بربریم را بر بام‌های دنیا فریاد کردم. از والت ویتمن. رو به کلاس کرد. بانگ برای اون دست از کسانی که معنیشو نمیدونن، یعنی فریاد و صدای بلند. تاد میخوام یه بانگ وحشیانه را نشونمون بدی. تاد با صدایی که انگار از ته چاه در میامد گفت: بانگ بزنم؟
بله، بانگ وحشیانه.
کیتینگ لحظه ای ساکت ماند، بعد عصبانی سمت تاد خیز برداشت و فریاد زد:
وای خدا، داد بزن پسر!
تاد با صدایی لرزان و هراسان گفت: داد. گیتینگ داد زد:
دوباره، بلندتر!
داد،
بلندتر! داد!
خیلی خوبه، عالی اندرسون. بر وجود تو یه بربر وحشی پنهانه. و برایش کف زد و کلاس هم به او پیوستند و کف زدند. تاد با آن قیافه عین لبویش اندک نفس راحتی کشید. تاد، بالای در، اونجا تصویری از ویتمن هست. اون تو رو یاد چی میاندازه؟
سریع اندرسون بهش فکر کن.
تاد گفت: یک مرد دیوانه. یه مرد دیوانه؟ چجور دیوانه ایه؟
فکر نکن، جواب بده.
یک دیوانه مجنون. که دینگ مصرانه گفت: از تخیلاتت استفاده کن، اولین چیزی رو که به ذهنت هجوم میاره بگو، حتی اگه بیمعنیه. یک دیوانه با دندانهای خوناشامی. که دینگ تشویق کنان گفت: حالا شاعره که داره حرف میزنه. فریاد زد:
چشماتو ببند، هرچی میبینی توصیف کن، همین حالا.
تاد گفت: من چشمهایم را میبندم، تصویرش در ذهنم چشمک زنان ظاهر میشود. و مکس کرد. کیتینگ سریع و بیدرنگ گفت:
یه دیوانه دندون خوناشامی.
یک دیوانه با دندان خوناشامی. کیتینگ داد زد:
سریع بگو.
تاد گفت با نگاه خیره‌ای که به مغزم میکوبد:
عالیه، باش بازی کن، بهش سر با هنگ بده.
دستانش را بالا می آورد و گلویم را می فشارد. کیتینگ مصرانه ادامه داد:
بله، خوب خوب.
تمام مدت زیر لب چیزی میگوید.
زیر لب چی میگه؟
حقیقت.
تاد داد زد: حقیقت چون رو اندازی است که هیچگاه پای سردت را نمی پوشاند.
چند تا از پسرها زیر خنده زدند. صورت زجر کشیده ی تاد را حاله ی از عصبانیت پوشاند. کیتینگ که دست از سر او بر نمی داشت گفت:
گور پدرشون، درباره لحاف بگو.
تاد چشمایش را باز کرد و با ضرب آهنگی جسورانه رو به کلاس گفت: هن را پس می کشی، پیش می کشی، اما هیچ کدام من را نخواهد پوشاند. کیتینگ گفت: ادامه بده، پا بزن، لگد کوبش کن، هرگز بس نخواهد بود. کیتینگ فریاد زد:
مکس نکن، ادامه بده.
تاد تقلا کنان در حالی که زور می زد کلمات را از دهانش بیرون بکشد فریاد زد:
از آن لحظه که با گریه تولدت را آغاز می کنی تا لحظه مرگ، تنها سرت را می پوشاند، هر قدر شیون کنی، فریاد بزنی، جیغ بکشی.
تاد برای مدتی طولانی بی حرکت ایستاد. کیتینگ سمت او رفت. سحرانگیز آقای اندرسون، این رو از یاد نخواهی برد. نیل شروع به کف زدن کرد و بقیه هم به او پیوستند. تاد نفسی عمیق کشید و برای اولین بار لبخند زد و حاله ای از اعتماد به نفس چهرهش را پوشاند. گفت: ممنونم آقا. و اثر جایش نشست. کلاس که تمام شد نیل دست تاد را فشرد. میدونستم از پسش برمی آی. و لبخند زد: عالی بود، امروز بعد از ظهر توی غار میبینمت. تاد که هنوز لبخند بر لب داشت گفت:
ممنونم نیل، میبینمت.
ساعت پایانی بعد از ظهر آن روز، نیل با آباژوری کهنه در دست از میان جنگل به سمت غار رفت. وقتی با عجله خود را به غار رساند، نفسش را بیرون داد و گفت: ببخشید دیر کردم. سایر اعضای انجمن شاعران مرده دور چارلی نشسته بودند که با ساکسیفونی در دست مقابل آنها در سکوت چنبات می‌زده و در سکوت چشمهایش را بسته بود. نیل گفت: اینو ببینید. میکس پرسید: چی هست؟ پیتس گفت: آی کیو، آباژور دیگه، میکس. نیل سر آباژور را جدا کرد، نخی را گرفت و کشید و مجسمه کوچک رنگ شده ظاهر شد. نیل لبخند پت و پهنی زد و گفت: این خدای غاره. میکس بلند گفت: بفرما پیتس، صاحب آی کیو. نیل مجسمه را که یک جا شمعی در سرش تعبیه شده بود روی زمین گذاشت. شمعی را روی جا شمعی قرار داد و آن را روشن کرد. نور شمع صورت سرخ و نیلی پسر تبل زن را روشن کرد. صورتش زیر نور کهنه و فرسوده اما با شکوه می نمود. تات که از موفقیت آن روزش حسابی سبک و آرام شده بود، به شوخی چراغ را روی سر خودش گذاشت. چارلی با صدای بلند گلویش را صاف کرد. پسرها دورش را گرفتند و ایستادند. چارلی گفت: آقایان، شعر و موزیک اثر چارلز دالتون تقدیم می کند. چارلز با نفسهای کوتاه و بلند در ساکسیفونش دمید و نوایی بلند از آن برخاست. بعد یک بار متوقف شد. با حالتی شوریده و از خود بی خود شروع به صحبت کرد. در حالی که میخندی، عشق میریزی، میرقصی، زیر لب نغمه سر میدهی، میتوان بیش از اینها کاری کرد، بیش از اینها بود. نوت‌های بیشتری را با ساکسیفونش نواخت. بعد در حالی که تندتر از قبل حرف میزد ادامه داد: در فریادهای آشفته وارد، در رؤیا بافیهای دیوانه وارد، در اشکها و فریادها در پروازد، بیش از اینها میتوانی بود، آری بیش از اینها میتوان بود. غار در سکوت فرو رفت. سپس چارلی ساکسیفونش را برداشت و ملودی ساده اما خیره کننده ای نواخت. وقتی چارلی غرق در حس موسیقایی به نواختن ادامه داد و آن را با یک نوت بلند و فراموش نشدنی پایان داد، تردید و ناباوری از چهره پسرها رنگ باخت. پسرها در سکوت نشستند و اجازه دادند تا آن نوای زیبا در کالبدشان رخنه کند و روحشان را شستشو دهد. اولین حرف را نیل به زبان آورد: چارلی این حرف نداشت، از کجا یاد گرفتی اینجوری بزنی؟ چارلی که از فراز آسمان ها به زمین آمده بود گفت: پدر و مادرم همیشه مجبورم می کردن کلارینت بزنم، اما ازش متنفر بودم. با مسخرگی به لهجه بریتانیایی گفت: صدای ساکس خیلی پر تمتراق تره. ناکس ناگهان ایستاد، از گروه فاصله گرفت و داغ دلش را با ناله و ماتم بیرون ریخت. خدایا دیگه طاقت ندارم، اگه به کریس نرسم خودم رو میکشم. چارلی گفت: ناکس با صبور باشی پسر. نه، همه ی عمرم صبور آروم بودم، اگه الان کاری نکنم خودم رو به کشتن دادم. وقتی ناکس پایش را بیرون غار می گذاشت، نیل پرسید: کجا داری میری؟ ناکس گفت: میرم به سنگ بزنم. و دوان دوان به دل جنگل زد. جلسه انجمن ناگهان خاتمه یافت و پسرها دنبال ناکس به محوطه خوابگاه بازگشتند. شاید این رخوت و انفعال ناکس را بکشتن ندهد، اما اگر خوش شانس بود و به کریس تلفن می کرد، حتما از فرط خجالت قبض روح می شد. لذا اعضای انجمن احساس وظیفه می کردند در این لحظات کنار رفیق شاعرشان باشند. وقتی ناکس گوشی خوابگاه را برداشت گفت: با
باید این کار انجام بدم. وقتی داشت بیباک و جسور شماره کریس را می گرفت، پسرها به نشانه حمایت دور او حلقه زدند.
بله؟ وقتی ناکس صدای کریس را از آن سوی خدچنی دست پاچه و آشفته گوشی را سر جایش گذاشت.
کریس ازم متنفر میشه. دنبری ها ازم متنفر میشن. پدر مادرم کلم و میکنن.
و به صورت دوستانش خیره شد و سعی کرد فکرشان را از چشمهایشان بخواند. هیچ کس کلمه این نگفت.
خیلی خوب، گندش بزنن. حق با شماست. کارپدیم، حتی اگه خودم رو بکشتن بدم.
گوشی را برداشت و دوباره شماره گرفت.
الو؟
صدای کریس را شنید. گفت:
سلام کریس، من ناکس اوورستریت هستم. ناکس، آه بله ناکس، خوشحالم زنگ زدی.
خوشحالی؟ دهنی گوشی را گرفت و با هیجان رو به دوستانش گفت: خوشحاله به زنگ زدم.
کریس گفت: میخواستم بهت زنگ بزنم اما شمارت رو نداشتم. این آخر هفته خانواده چت میرن بیرون شهر. چت هم یه پارتی را انداخته. دوست داری بیای؟
برق شادی در چشمهای ناکس درخشید.
عالیه، حتما. خانواده چت از این جریان چیزی نمیدونن، پس لطفا حواست باشه. اما اگه دوست داشتی میتونی یکی رو همراه خودت بیاری.
ناکس با هیجان گفت:
حتما اونجا خواهم بود، خونه دنبری جمعه شب. ممنونم کریس.
پیروزمندانه گوشی را گذاشت و اجازه داد هیجانش را با فریادی از درونش خارج کند.
باورتون میشه؟ میخواسته به من زنگ بزنه، دعوتم کرده که توی مهمونی باهاش باشم.
چارلی بی پرده گفت: مهمونی تو خونه چت دنبریه؟
آره.
چارلی گفت:
خب.
ناکس حالت تدافعی به خود گرفت.
خب که چی؟
خب با تمام این اوصاف بازم فکر میکنی منظورش این بوده میخواسته با تو باشه؟
خب نه، لعنت به چارلی. اما مسئله این نیست که، بس اصلا سر این نیست.
چارلی مصرانه گفت: خب بحث سر چیه؟
مسئله اینه که اون داشته به من فکر میکرده.
چارلی سر تکان داد.
آها، من اون فقط یه دفعه همو دیدیم و اون داشته به من فکر میکرده.
ناکس تقریبا از جا پرید و دوباره پایین آمد.
وای خدا، این اتفاق رخ میده، اون مال من میشه.
از اتاقه که تلفن بیرون پرید. باهایش به زور روی زمین جفت و جور میشد. دوستانش نگاهی به هم انداختند و سر تکان دادند.
چارلی گفت: کی فکرشو میکرد؟
نیل گفت: امیدوارم صدمه ای بهش وارد نشه.
این داستان ادامه دارد.